پنج متر هستی هست که به دنبال بحث ازدواج و جزئیات و مسائلی که مطرح شد در قرآن کریم ما مبحثی رو به عنوان تتمه، یعنی به عنوان پیوست مسئله ازدواج میبینیم که مشاهده میشه. اون بحثی است که میتوان صریحا آیه مورد این مسئله رو و وارد شده در این بحث رو آیه 24 سوره مبارکه نساء دانست، که خداوند در سوره مبارکه نساء آیه 24 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و المحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. من تمام آیه رو قرائت کردم. اون چه در این آیه شریف وجود دارد که الان مرحله مرحله بازگو میکنم، مبحثی است که شاید در میان ما مسلمانان با عنوان بحث ازدواج موقت مطرح شده است. حال این اصطلاح آیا اصطلاح قرآنی است یا اصطلاح قرآنی نیست، این خیلی مهم نیست. اون چه مهم است دانستن خود موضوع، جایگاه قرآنی این بحث و جایگاه اجتماعی اون. من لازم می‌دونم که یه مقدمه رو ابتدا بازگو کنم و اونگاه این آیه مبارکه رو مطرح میکنم. حال این است که به طور کلی طرح ازدواج به اون شکل متعارف، یعنی با تمام خصوصیات و تعهدات و مسئولیت هایی که برای زوجین ایجاد میکند، اون تشکیل خانواده و تعهد کامل و مشارکت کامل در سرنوشت یکدیگر است. و گمان که مرد انشاءالله در نوبت آینده خواهیم گفت حقوق واجب زن بر شوهر رو طبق آیات شریفه قرآن بررسی میکنیم با هم منظر قرآنی. بسیار حقوق سنگینیست، واقعا حقوق سنگینیست. اگر منصفانه به این قضیه بنگریم خواهیم دید که توقعاتی که قرآن و اسلام از مرد در زندگی و ازدواج و همزیستی مسالمت آمیز مشترک دارن خیلی زیاد است و شاید این مقدار توقعات از زنان نیست در زندگی به شکل دقیق قرآنی. اون تعهد اقتصادی کامل به تمام معنا، یعنی تمام نیازهای لازم و واجب یک بانوی مسلمان برآورده شود، اهم از معضلات سنگینی که امروز دنیا گرفتار آن است، مسئله مسکن، مسئله تغذیه و مسئله نیازمندی های وابسته به بخش پوشاک و امثال آن. اینها یه تعهد کاملی است که در زندگی مشترک مرد مسلمان باید داشته باشد. تعهدات امنیتی، یعنی حفظ امنیت خانواده و همسر، از مسلمات وظایف شوهران است و مرد مسئولیت کامل در این جهت دارد در نظام اجتماعی خانوادگی قرآنی. و مسئول دیگه که انشاءالله در جای خودش مطرح میکنیم و از آیات استفاده خواهیم کرد. خب ازدواج به شکل رسمی اون قریب با این مسئولیت ها و این تعهدات است، تعهدات سنگین بسیار جدی. آیا در هر شرایط و در تمام موقعیت های زندگی انسان از جهت سنی، شغلی، اجتماعی برای یک زن مسلمان و مرد مسلمان امکان این هست که زندگی مشترکی رو تشکیل بدن و به تمام این تعهدات تن بدن و پایبند به اون باشن؟ عملی هست این تئوری نظریه؟ آیا اون شو به عنوان ازدواج دائم و تشکیل کانون خانواده به شکل رسمی اون مطرح میشه در اسلام؟ یه طرحیست، یه پروژهیست، پیشنهادیست که برای همه شرایط زندگی انسان کفاف میکند یا نه؟ گمانده میکنم این دیگه نیاز خیلی فکر کردن داشته باشه، پاسخ منفیست. یعنی طرح ازدواج به معنای تشکیل خانواده با تمام تعهدات اون، این یه طرحی نیست که یه زن و مرد مسلمان بتوانند در همه شرایط سنی، فکری، اقتصادی، روحی، جغرافیایی، اجتماعی تن بدن به این مسئولیت. نه، در یه شرایطی و یه موقعیت هایی از مراحل مختلف عمر، مراحل مختلف توانمندی های مالی، موقعیت های جغرافیایی زندگی، یه شرایطی پیش میاد برای انسان ها که اینها نمیتوانند شانه زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده به شکل دائم اون، تعهدات بعدی اون، شانه زیر این مسئولیت بنهند و قبول کنند و بپذیرند. اگر کسی میتواند خلاف این رو ثابت کند، بسم الله. یعنی اگر واقعا میشه گفت نه، این تفکر اشتباه هست و همیشه تمام نیازهای وجودی انسان در خانواده ازدواج به شکل رسمی اون تأمین میشود و باید در هر شرایطی هم تحمیل بشه به جامعه. این حرف بی خودیست و مسلمان که کسی نمیتواند این ادعا رو بکنه. خب بعد از این بفرمایید که چه باید کرد؟ آیا اگر طرح ازدواج دائم یه طرح فراگیر جامعه جمیع الاطراف رو زیر پوشش قرار دهد نیست؟ اسلام برای بقیه این فرصت ها و فرجه ها آیا فکری کرده است یا نه؟ آیا توصیه می کند شرع مقدس اسلام که انسان ها در این شرایط نیازهای جسمی و بسا حتی روحی خودشون رو سرکوب کنند؟ به هیچ بچه برن وجوه این منطق اسلام نیست. ما در اسلام در هیچ شرایطی معمول نیستیم که قرائز دروغی خودمون رو بکشیم و از میان ببریم. بارها اشاره کردیم نفس کشی منطق صوفیانه است، نه منطق مبحدانه قرآنی پیرو مکتب پیامبر و اهل بیت. نه، ما نفس رو هیچگاه نمی کشیم و قرائز دروغی خودمون رو هم باید اقناع و در مسیر خودش برآورده کن. بلا این کمال انسان نیست، زوال انسان خواهد بود و استعدادهای انسانی لگد مال می شود و از میان می رود. باید ببینیم آیا بعد از اون پر شدن فضاهایی که با ازدواج دائم پر می شه در زندگی یه انسان مسلمان چه باید کرد بقیه اون رو. یه جمعی که امکان تشکیل خانواده برای اون نیست، نمیتواند نه مسئولیت مالی بپذیره نه مسئولیت اجتماعی میتواند در قالب خانواده بپذیرد و امکانی نیست برای او. در شرایط حاد و ویژه‌ای که مشکلات شخصی، مشکلات اجتماعی گریبان فرد یا جامعه را گرفته است که نمیتوان بناء ازدواج را واقعا بنیاد نهاد در جامعه به شکل اصلی و رسمی و متعارف اون، آیا چه باید کرد؟ اسلام نظری دارد یا انسانها رو به خودشون واگذار میکنند؟ اگر انسانها به خودشون واگذار شدند، متاسفانه راهی را میروند که امروز در خیلی از جوامع میبینید رفتند، یعنی بقیه مسئله خانواده رو، نیازها رو پر میکنند و آزادی های بی حساب و کتاب و بی بندوباری های جنسی. یعنی بعد از اینکه تشکیل خانواده کسی ندهد، خواهد رفت به سوی آنارشیست و کمونیسم جنسی، این به سوی برآوردن قرارداد جنسی به شکل غیر متعارف و شیوه هایی که مسلم در ادیان الهی ممنوع، مردود و آثار مهیب و وحشتناک اون مسلم جامعه رو تهدید میکند که کرده است. آثار اجتماعی اون، اخلاقی اون، بهداشتی اون و حتی اقتصادی. این آزادی های بیبند دوبار جنسی در جوامعی که متعارف این پیامدها و پس لرزه ها و سایت افکت ها رو به دنبالش مسلم ایجاد کرده است که صاحب نظران اتحاد نظر دارند. به اینجا ظاهرا اختلافی وجود نداره. اما اسلام پیشنهادی که در اینجا می کند چیز دیگری است. یعنی در اسلام میاد این بحث ازدواج تا اونجایی که کاربرد دارد اصل همین است، یعنی تشویق، توصیه، تأکید، مبنا بر تشکیل خانواده است، به گونه این که به شکل مستمر و پایدار خانواده تشکیل میشه و نیازهای روحی و جسمی در فضای محبت آمیز و گرم خانواده میان زوجین و طبعا به دنبال اون فرزندانشون تأمین میشه. اما همون گونه که عرض کردم در شرایطی که این کار عملی نباشه، یا به خاطر مسائل شخصی یا بحران‌های اجتماعی. اون تعریفی که اسلام مطرح میکنه و تبعه شریفه قرآن که الان خواندم و توضیح خواهم داد خدمت خواهران بزرگوار مطرح میشود، مسئله است که از این تحت عنوان متعه در قرآن در سخنان پیامبر و همون گونه که اشاره کردن در زبان ما به شکل ازدواج پاره وقت یا ازدواج زماندار و مدتدار مطرح میشه. این هم ازدواج گفته میشود، هیچ تفاوتی نداره در اصل کلمه ازدواج، اما به شکل این که زمان و محدودیت و یه به اصطلاح پرانتز باز و پرانتز بسته برای این رابطه دیده میشه. علت وضع این قانون همین است که اشاره شد، یعنی بالاخره در یه شرایط غیر عادی، یعنی شرایط ایرادی ندارد بگوییم که شرایط ایمرجنسی، مثلا به تعبیر شما حالات اورژانسی، در یه شرایط غیر متعارف غیر عادی، نه حالات اولیه و طبیعی، پیشنهاد اسلام این است که روابط جنسی نباید در غیر چهار چوب خداپسندانه باشد. نباید اینها کمونیسم برش حاکم باشد، نباید ناهنجاری باشد، باید بر مجرا و قاعده خودش قرار بگیره. و طرحی که اسلام میده اینه، ازدواج موقت و پاره وقت. آیه شریف نازل شد، آیه 24 سوره نساء. الان یه مرور کوتاهی با هم میکنیم، بعد این جزئیات این بحث رو انشاءالله در حدی که نیاز باشه گفتگو خواهیم کرد. فرمود و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. این مربوط به آیه قبلیست، زنان پاکیزه محسنات، اون کسانی که در حسنند، همسر دارند. به آیه قبلیست ربطی نداره به خود بحث، از اینجا شروع میشه موضوع آیه. از و احل، دقت بفرمایید، از کلمه و احل این بحث شروع میشه. و حلال است، حلال یعنی چه؟ یعنی آزاد. حمله یعنی گره رو باز کردن، حرام یعنی ممنوع. ما اهل لکم، و آزاد است برای شما. ما ورا ازالکم، منهای اون محدودیت هایی که گفتیم که در اسلام به عنوان محرمات مطرحه، که در نوبت های قبلی هم ما اینها رو اشاره کردیم خدمت بانوان محترم. اهل لکم ما ورا ازالکم انتبتقو به اموالکم، میتونید از موقعیت های اقتصادی که دارید استفاده کنید، محسنین ارتباط برقرار کنید، اما در قالب احسان. محسن حسن یعنی ازدواج، یکی از معانی حسن یعنی ازدواج. ارتباطتون باید قاعده مند و ضابط مند باشه، یعنی در قالب عقد و در قالب قرارداد شرعی باشد، نه ارتباط بدون حساب و کتاب و بیبند و باری. محسنین غیر مصافحین، تأکید میکند قرآن، صفح یعنی اول نامشروع جنسی، غیر مصافحین، نکنه مسیل غیر قانونی و خلاف رو برید. فمستمتعتون بهی منهن، کلمه متع از این آیه شریفه، از این کلمه گرفته شده است. پس اونگاه اینگاه که اون خواهش ها و نیازهای خودتون رو برطرف کردید، فآتوهن اجورهن، در این ارتباط هم یه حقوقی متقابل وجود داره، این نیست که هیچ حقی نباشه، نه، در این ارتباط هم حقوق، همونطور که در ازدواج دائم مهر وجود داره، در ازدواج موقت هم مهر وجود داره، با این فرق که در ازدواج دائم مهر میتواند ساقط بشه، اما در ازدواج موقت توصیه نمیشه. یعنی زنی اول عقد که میخوان بخونن عقدش رو میتواند به شوهرش بگه من به عنوان حسن وفاداری خودم همین الان مهریم بخشیدم، ما توصیه میکنیم هیچ زن این کارو نکند، اما میتواند شرع این کار رو بکنه، قانونا میتونه این کار رو بکنه، میتواند بگه من همین اول به عنوان حسن وفاداری مهریم بخشیدم بدون مهر، عقد من رو بخونید. این عملیست، از کردن کار خوبی نیست، اما این عملیست، یعنی شرع این کار میشه انجام بشه. اما در مورد ازدواج موقت نه، میگن حتما اون مهر باید تأکید بشه، باید ذکر بشه، حتی یعنی چی؟ شدیدتر و جدیتر به این مسئله نگاه میشه. فآتوهن اجورهن فریضتن، این طبق واجبات الهی باید باشه، بر اساس اصول و قواعد خداوندی. و لا جناح علیکم فیما ترازیتم به من بعد الفریضه، دیگه ایرادی ندارد بر اون که با هم ترازی میکنید، یعنی رضایت طرفینی دارید، مقدار موقعیت، میزان مهر، زمان، میتونید اینها رو با ترازی و رضایت طرفینی حل کنید بین خودتون. من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما، خداوند علیم حکیم است. این آیه رو بزرگان مفسرین آیه مطلقه در قرآن میدانند. البته میدانید نیاز نیست من وارد مسائل اختلافی بشم، چون مسیر بحث ما اون نیست. یه تفاوتی بین منظرهای اهل سنت و شیعه در این بحث وجود داره، و علت هم این است که این آیه شریفه هنگامی که نازل شد پیامبر به یارانشون مطلب رو بازگو کردن و روایات فراوانی داریم. گمان میکنم که از حوصله بحث ما بیرون نمی من همراه خودم بعض از روایات رو آوردم از زبان بزرگان کتاب های اهل سنت، که در کتاب صحیح بخاری که دومین کتاب بعد از قرآن است برای اهل سنت، و در کتاب ها و منابع قنی معتبر تفسیری و روایی خودمون مثل اصول کافی، که یاران پیامبر میگویند ما با رسول خدا به غزوات میرفتیم، به مسافرت های طولانی میرفتیم، بعد پیامبر گفتیم یا رسول الله در این سفرها ما باید از مواهب و بهره برداری های جنسی محروم باشیم. پیامبر فرمودن خیر، من چنین حکمی رو در شریعت نمی کنم و چنین قاعده رو به شما توصیه نمی کنم. بعد پیامبر مکرم اسلام این آیه رو برای ما تلاوت کردن، این آیه رو خواندن و آشنا کردن ما رو با این موضوع. این رو جابر بن عبدالله انصاری می گوید، عبدالله مسعود می گوید، ابن عباس مطرح می کنه، روایات معتبر در این جهت داره. اختلاف از اینجا شروع شد که بعد از پیامبر در زمان خلیفه اول هم بحثی نیست، در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب در میانه های دوران خلافت بنابرای عدله اجتماعی و یه استحسان ها و یه مشکلاتی که در ذهن خلیفه بود این کار رو ممنوع کرد و حرام اعلام کرد. گفت به طور کلی این بحث ممنوع و حرام. همون جمله تاریخی معروف که گمان میکنم خیلی از خانوما شنیدید، این جمله رو که متعطا بکانت آفی عهد رسول الله محرمتان انا احرمهما. یه متعه حج و یه متعه النساء در زمان پیامبر آزاد بود، من حرام میکنم این دور، و اگر کسی انجام بده چوبش میزنم و اعاقب علیهما، عقاب میکنم. این جمله ایست که مشهور و معروف در میان کتب اهل سنت از زبان خلیفه مطرح شد. از اون زمان خط نگاه اهل سنت و شیعه متفاوت شد. یعنی اهل سنت یه قبحی، یه زشتی و یه منظور برای این کار گذاردند، اما مکتب اهل بیت بر اساس آیه شریفه و سنت پیامبر ادامه پیدا کرد و این مسیر داد. البته در اصل زمان ما به دلیل ویژه دین تحمیل میکنیم و دین رو به روایت و خواهش خودمون تفسیر میکنیم، خودمون رو با دین منطبق نمیکنیم، سعی میکنیم دین رو با خواهش های خودمون منطبق کنیم. این یه خطایی است که در بستر تاریخ خیلی از دینداران، حالا نگیم خیلی، بالاخره بعضی از دینداران مرتکب شدن، اما هیچ ربطی به قانون نداره، به جایگاه اون و حیثیت این بحث. خود این بحث همینطور که از آیه شریف مشخص میشه این قواعد داره، چارچوب خاص خودش رو دارد. اولا در اینجا مسئولیت اقتصادی بین زن و مرد نیست، یعنی مرد تعهد اقتصادی نداره مگر اینکه ابتداعا متعهد باشه، یعنی بگه من مسئولیت اقتصادی شما رو میپذیرم، ولی مسئولیتی نداره. به توافق فرزندی در میان نخواهد بود. اگر فرزندی باشد هیچ فرقی با فرزند دیگر نمی کند، یعنی اگر پای فرزندی به میان آمد مانند ازدواج دائم است و هیچ تفاوتی هم در این جهت نیست. میراث و ارث بین زوجین نیست، چون این یه قرارداد همیشگی دائم برای همیشه عمر نیست، لذا میراث هم بین زوجین وجود ندارد. به این میگن نکاح بلا میراث، نکاحی است که میراث ندارد، ارث بری بین زوجین ایجاد نمیشه. اما در بقیه شرایط، اون خصوصیاتی که بانوان باید رعایت کنند، اون وفاداری جنسی که با همسری دائم دارن در این شرایط هم دارن، فرقی نمی کن. بعد از جدایی به اتمام مدت و قراردادی که بین زن و مرد مسلمان برقرار شد در هر شرایطی، باز اون مسائلی که خواندیم اینجا خدمت خانم ها، بحث عده با اون احترام و حرمت به عرض به خدمتون این همزیستی کاملا در اینجا هم وجود داره، منتها با زمان کمتر، با مدت کمتری تخفیفی در این جهت وجود داره، اما در این حال حکم جاریست، اون عده خودش رو هم داره. و بعضی از عباراتی که من مناسب نمیبینم بحث رو، هم به دلیل حضور بزرگواران، هم به دلیل ضبطی که عزیزان دارن، دیگه نمیخوام بعضی از اصطلاحات ناخوشی رو که و شومی رو که بعضی ها برای توهین به حکم الله به کار میبرن نمیخوام بگم و باز کنم و تحلیل کنم، اما بپرهیزیم از این که حکم نشناختیم، ندانستیم، مرد میدان آن نبودیم، تن نداریم به حکم الهی، بازی با اصطلاحات و حکم خدا نکنه. و اگر کسی سوء استفاده از قوانین الهی کرده است، این موجب اون نیست که ما نگاه صحیحمون رو به قانون خدا تغییر بدیم و یه باور زشتی به گونه‌ای در میان ما جاری باشد که به رفتارهای ناروای جنسی عذرخواهی میکنم زنا جماعتی حاضر باشند، اما هنگامی که نام اون مسئله برده میشه اشمعزاز براشون بیاد. این تغییر زائقه دینیست و این فاجعه است اگر چنین چیزی باشه. که شما در بند شرایط و زمانها بر اساس پاری از تبلیغات یا بدآموزی ها یا مسائل دیگر ممکنه چنین چیزی وجود داشته است. خب این قانون با تمام چارچوب و قواعدش مطرح و اون کاستی ها و کمبوت های بحث ازدواج رو در قرآن و در اسلام اینطور می کنه به این شکل. و این رو به شما عرض کنم که در این سالهای اخیر شما یه مدل هایی از اون طرحی که اسلام در 1400 سال قبل گفت در خیلی از جوامع می بینید. یعنی متفکر بزرگ معاصر اروپایی ما آقای برتراند راسل، ایشان بحث ازدواج رفاقتی رو به جوامع اروپایی پیشنهاد داد. گفت حالا که نمیخواید ازدواج کنید، به تن به خانواده نمیدید، یعنی مسئولیت های زندگی رو نمیپذیرید، همونان که ما اول بحث گفتیم، حالا پس بیاید به شکل رفاقتی با هم زندگی کنید، دیگه با 100 نفر زندگی نکنید، 2 نفر با هم زندگی کنید، بیایید محدود کنید روابط جنسیتون رو، در یه چارچوبی باشه با هم رفاقتی زندگی کنید، زندگی دانشجویی بکنید، زندگی چه بکنید، و دیگه از این آشوب جنسی جامعه رو درارید. استقبال شد از طرح راسل و در خیلی از جوامع شکل گرفت پیشنهاد ازدواج رفاقتی. مدل های سخیف یعنی خیلی پستش رو هم در بعضی از جوامع میبینیم، در فلان کشور میبینید، در فلان محیط میبینید که زن و مردی با هم در یه منزل زندگی میکنن، هر کسی خرج خودش رو میده، هر زندگی خودش رو میده، حتی پول آب و برق اینجا هم قبضش نصف میشه، تنصیف میشه، هر کدام هم صبح به کار خودشون میرون، شب برمیگردن، به هیچ کاری هم کار هم ندارن که چه برنامه با هم دارن، کجا بودن کجا نبودن، اما فقط در زیر یه سقف شبانگاهان رو به هم به سر میبرن و پاری از خواسته های هم رو به اصطلاح اجابت میکنن در بعضی از شرایط و با هم همین شیوه رو زندگی میکنن 5 سال 6 سال 10 سال. اسم این رو میذارن پارتنر. در خیلی از جاهای اروپایی خانواده وجود ندارد، اونچه وجود دارد پارتنره، این وجود دارد. حالا بعد از این 7-8 سال اینها دیگه مرتای اجتماعیش دیگه، بعد از 7-8 سال ممکنه فرزندی به دنیا بیاد، بعد اینا فکر میکنن حالا چقدر خوب است که ما با هم ازدواج کنیم، بعد از 10 سال میرن با هم ازدواج میکنن، میرن کلیسا ازدواج میکنن و ثبت میشه به عنوان زن شوهر میشه. خب این ببینید اینها مدل های خیلی متاسفانه حقیر و مدل های ناقص اون طرحیست که در اسلام مطرح میشه به عنوان یه طرح کارآمد موفق، البته بعد از مسئله اصلی ازدواج و تشکیل خانواده، به دور از جنجال ها، قوقا ها و سوء استفاده ها و تفسیر های غلط و ناروا. مسئله تمام.